سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 13 دیماه سال 1359 شمسی مطابق با 26 صفر سال 1401 قمری، جلسه 64.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بحث ما راجع بعفو اخر در لغت معنای قصد است. قصد نسبت به چیزی که بخواهد انسان او را به دست بیاورد، ولی استعمال می شود در معنای گذشت. فرق بین عفو و حلم و کظم غیظ، که حلم و کظم غیظ را گفتیم، این است که حلم عبارت اون حالت آرامش روح در برخورد با حوادثی بود که معمولا انسانهای نساخته شده هیجان روحی پیدا می‌کردند. کظم غیظ هم عبارت از جلوگیری از اون هیجان روح بود، ولی عفو به معنای بخشش است، غیر اون هاست. یعنی بعد از آنی که جرمی واقع شد از دیگری نسبت به انسان، این بخشش کند. چه حال ما در ابعاد گوناگون انشاءالله بحث میکنیم. عفو در دو رابطه مطرح میشود، یک با مسائل شخصی، دو در رابطه با مسائل حکومتی. اما در رابطه با مسائل شخصی یک عفو ظاهری داریم و یک عفو باطنی داریم و یک شرط کمال عفو، سه چی در رابطه با مسائل شخصی. اما مسئله عفو ظاهری در رابطه با مسائل شخصی چیست؟ معنای عفو ظاهری این است انسان گذشت کند از حقی را که در رابطه با جرمی که تجاوزی که نسبت به او شده، گذشت کند نسبت به اون حقش. مثلا فرض کنید در مسئله قصاص، اگر نسبت به انسان تجاوزی بشود، به حقوقش تجاوز بشود و شارع مقدس برای او حقی را منظور کند در رابطه با این تجاوز و ظلم و ستمی که به او شده، عفو ظاهری عبارت از این است که این صرف نظر کند از اون حق. اینو بهش میگن عفو ظاهری. مثال میزنم روشن میکنم. مثلا فرض کنید مسئله قصاص، اگر کسی دیگری را کشت، اون کسی که ولی دم است اینجا از نظر دستور شرع برایش حقی منظور شده، عمدن البته کشت، قتل عمد حقی منظور کرده از شارع مقدس برای این، و او عبارت از این که با شرایط خاصی میتواند ولی دم قاتل را بکشد. عفو اینجا معناش این است که از این حقی را که شارع برای او قرار داده، عفو ظاهری، از این حق صرف نظر کنید. یا فرض کنید غرامتی را منظور کرده بود که باب دیات است در فقه، ستمی شد به شخصی، در رابطه با این ستم شارع مقدس غرامتی را برای ستمکار در نظر گرفت به نفع مظلوم. عفو ظاهری اینجا معناش این است که مظلوم این حقش را اسقاط کند، چشم‌پوشی کند، ببخشد، اعراض کند. اینجا من یک توضیحی بدم. فرق است بین قصاص و حد، این رو یه وقت با هم خلط نکنند. مسئله عفو ظاهری در رابطه با مسائل شخصی مربوط به قصاص و غرامت است، دیه است، اما نه مربوط به حد است. فرض کنید اگر یه سارقی چیزی را دزدید، در اینجا ابعاد گوناگون دارد، این هم است، یه بعد الهی دارد، سرپیچی از فرمان خدا، معصیت، گناه، یه بعد حقوقی مردمی دارد، مال دیگری را برده، توبم که بکنه باز بدهکار، در رابطه با گناه که کرده خب توبه است بینی و بین الله. بعد دیگرش مسئله این که مال مردم رو برده، حالا توبه بکنه که مال حلال نمیشه برش، که بعد در مال مردم رو بهش رو تحویل بده، بدهکار. بعد سومی که دارد مسئله حد است، اگر از اون سرقت هایی باشد با اون شرایط خاص که باید دستش رو قطع بکنن، دستش باید قطع بشه. حالا اگر صاحب مال آمد و گفت من بخشیدم، این عفو کردم او را، این عفوش فقط در رابطه با چیست؟ مالی که از او طلب کاره، یه آدم فقیریست مثلا، فرض کن بیچاره بود، عفو کردم. حالا تا گفت عفو کردم، اینجا حدم نباید بر این جاری بشه؟ نه، حد در ارتباط با مسائل شخصی نیست، در رابطه با مسائل حکومتی است که ما بعد بحث میکنیم. بنابراین این که گفته میشود قصاص، قصاص همیشه در مسائل شخصی مطرح است، دیه و غرامت در مسائل شخصی مطرح است. در این طور جاها عفو ظاهری معناش این است که گذشت کند صاحب حق، اون کسی که شارع مقدس برای او حقی منظور کرده در رابطه با این تجاوز، گذشت کند از اون حق شرعیش. این را هم تذکر بدهم، گاهی ممکن است به اینکه از نظر قصاص عفو کند ولی از نظر غرامت عفو نکند، نام تفکیک هم میشه. در مسئله قتل عمد، یعنی اونجایی که کسی دیگری را عمدن بکشد، ولی دم صاحب خون از نظر شارع مقدس این میتواند قصاص کند، یعنی قاتل را بکشد با شرایطی که در بابش هست. حالا اگر این نخواست بکش، در اینجا دارد به این که میتواند از نظر کشتن عفو کند ولی از نظر غرامت عفو نکند. چه کار کند؟ بگوید به این که من از کشتنش صرف نظر می کنم به شرط این که دیه قتل بدهد. اگر قاتل به پذیرد اینجا، کشتن دیگه شرعاً ممنوع می شود، چون این از حقش گذشت و واجب می شود بر قاتل که دیه بپردازد. البته این در اختیار قاتل است، ولی اگر قاتل قبول نکرد، اینجا نمیتواند ولی دم مجبور کند قاتل او را به اینکه دیه بپرداز، چون این مسائلی است در باب قصاص است. بنابراین عفو ظاهری در مورد مسائل شخصی عبارت از اعراض و چشم پوشی و بخشش نسبت به اون حقی است که شارع مقدس منظور کرده در رابطه با اون تجاوز، هر جور حقی که شارع قرار داده، این عفو ظاهری است. و اما عفو باطنی، عفو باطنی معناش این است که انسان در رابطه با اون تجاوزی که بهش شده روی صفحه روحش قهرن کدورکی پیدا می شود نسبت به متجاوز، کدورکی پیدا می شود نسبت به شخص متجاوز، که بسا انسان از نظر ظاهری صرف نظر کند از حق شرعیش، یعنی از قصاص، از غرامت، ولی از نظر باطن و روح اون ناراحتی را که از متجاوز پیدا کرده است باشد روی روحش، هیچ منافات نداره، تفکیک میشه اینا با هم. فرض کنید شخصی نیست محتاج به پول باشد، سعی صدر دارد، در اونجایی که شارع مقدس دیه قرار داده، غرامت قرار داده، نمیخوام. اما این عفو ظاهری است، عفو باطنی نیست. در باطن روح متعلم است، ناراحت هست از دست ظالم و متجاوز. عفو باطنی معناش این است که این حالتی که برای روح پیدا شده در رابطه با این ستم
نسبت به ستمگر که شخصی بود، این حالت از روح زدوده شد. کاری کند انسان که این حالت برطرف شد، برگردد به همون حالت اولی که در رابطه با این شخص روح قبل از این عمل زشتی که این طرف انجام بده چگونه بود با این شخص، بعد از اون عمل باز هم همون حالت رو داشته باشد. اینو بهش میگن عفو باطنی. روایاتی را که ما در باب عفو داریم اینها نظرشون به همین عفو در رابطه با مسائل شخصی است و اون هم در این دو جهت، عفو ظاهری و عفو باطنی. روایات را کلینی در اصول کافی بابی به نام باب عفو دارد. روایاتی را که نقل می کند زیاد است، از همون روایت اول که جمله ایست از خطبه ای از پیغمبر اکرم، روایت صحیحه ایست از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبته، در خطبه شان پیغمبر اکرم این جملات را فرمودند: الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا والآخره، من شما را آیا خبر بدهم به خوبترین خلائق، یعنی انسانهایی که در دنیا و آخرت اینها خیر هستند. و یک خصیصه را که می فرماید دارد: الغر رمن ولمک، گذشت از کسی که به تو ستم کرده. این دقت کنید، و لمک در رابطه با مسائل شخصی مطرح است. روایت دوم، باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جمله را اینطور نقل می فرماید کلینی: الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا والآخره، آیا من شما را راهنمایی و دلالت بکنم بر بهترین اخلاق دنیا و آخرت، خو طبع در بین خو و طبعها بهترین طبعهای دنیا و آخرت؟ یکیش رو که نقل می فرماید از نظر اون خوها می فرماید و تعفو عمن ولمک، حالت گذشت، این که گذشت کنی از کسی که به تو ستم کرد. اینجا بحث خلق پیش کشیده شده در رابطه با روح است. روایت سوم، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، همران ابن اعیان نقل می کند که
که امام فرمود
ثلاث من مکارم دنیا و الاخره، سه چیز از فضائل دنیا و آخرت است. اول باز دارد تعفو عمن و لامک، گذشت کنی از کسی که به تو ستم کرده است، به تو ستم کرده است. بنابراین این روایات عفو را در رابطه با مسائل شخصی مطرح می کنند و مسئله گذشت را. اون وقت گذشت از حق شرعی است که قهرن، قصاص، برآمد، دیه، امثال اینا دوم مسئله اون حالت ناراحتی روحی که در ارتباط با این عمل انسان پیدا کرده از عاملش. کمال این عفو عبارت از چیست؟ شرط کمالش که من تعبیر می کنم به شرط کمال. شرط کمال عفو در مسائل شخصی این است که انسان بعد از آنی که مورد ظلم و ستم دیگری قرار گرفت، اون هم در رابطه با مسائل شخصی، تکرار کنم در بعد شخصیش، دارد به این که برای این که این حالت روحی به صورت اول در بیاد این است که به او انسان احسان کند، به همون طرف احسان کند. این شرط کمالشه و الا عفو ظاهری عبارت از گذشت از حق، باطنی پاک کردن روح از اون حالت، این عفو است در دو بخت. اما شرط کمالش احسان. اینجا تذکر بدم یه وقت باز خلط نشه، اسلام نمیگوید اگر سیلی به این طرف زد اون طرف دیگر رو ببر جلو. نخیر، جلوی سیلی زدن را بگیر، اسلام اونو نمیگه، اشتباه نشه یه وقت. اینا دقیق این مسائل. اسلام میگوید به این که اگر از روی جهل و نادانی طرفت یه تجاوزی کرد، اول باید جلو تجاوز رو بگیری، نتونستی بگیری، اگر در رابطه با مسائل شخصی بود، منشأ جهل بود، در این صورت گذشت کن، نه این که او را کمک کن در این که باز ظلم کند. اینا اشتباه نشه. این که گفته میشه شرط کمال این است احسان کن بهش، معناش این نیست به او نیکی کن، خوبی کن که او به ظلمش ادامه بده، خوشوقت بشه از این ظلمش، بگه خب این ظلمی که ما کردیم موجب شد این احسان ها آمد. نه، کمک به ظلم نمیگه بکن. بعد از آنی که او پشیمان شده است، تو حق شرعی داری که قصاص کنی یا غرامت بگیری، امثال اینها، اون هم پشیمان، برای اینکه او آدم بشود، تو از این مسیر آدمیت و انسانیت وارد بشو. اینها خلط نشه با هم. و الا اگر انسان بداند که در این ارتباط او بدتر می شود معلوم نیست به این که اصلا جایز باشد. این رو من تذکر بدم، چون عده از فقها اینها نظریه می دهند که انسان نباید اعانه بر اسم بکند. بنابراین این در اونجاییست که ستمگر در رابطه با جهلش انجام داده و بعد پشیمان شده، اونگاه است برای اینکه او آدم شود این سفارشات شده و الزامی هم نیست. اینو دقت کنید، الزامی نیست عفو، چه در رابطه با حقوق چه در رابطه با مسئله شرط کمالش که عبارت از احسان کردن به او باشد. روایتی است در مستدرک الوسائل نقل می کند، این روایت را در کتاب حج ابواب اشراق باب 95 در اونجا از امام صادق صلوات الله علیه جزرت فرمودن: العفو عند القدره من سنن المرسلین. این دقت کنید، گذشت از موضع قدرت، اونگاه که می توانی حقت را بگیری از نظر شرعی. این از روش پیامبران است و اسرار المتقین از رموز پرهیزکاران است و تفسیر العفو بیان عفو را می فرماید این چنین است: ان لا تلزم صاحبک فیما اجرم ظاهرا. عفو از نظر ظاهر این است که اون طرفت را ملزم نکنی در رابطه با جرمش به این که حق شرعیت را بستانی. و تنسا من الاصل ما اصبت منه باطنا، و فراموش کنی از نظر روحی اون چرا که به روحت ضربه خورده است در رابطه با این عمل زشت. و تزید علی الاحسان احسانا، شرط کمال این که افزون کنی بر نیکیت نسبت به او. بنابراین مسئله عفو که در آیات هم هست، نگاه کنید، عبارت از همین گذشت است. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسانی که اینها هیجان روحی را آتشش را فرو می نشانند و از طرفی سپس عفو می کنند، گذشت می کنند از مردم. یا در آیاتی که دارد عفو کن و صفح کن، چه بسا مسئله صفح همون
حالت چشم پوشی باطنی باشد، در رابطه با نفس و روح باشد. آیاتی که در رابطه با مردم طرح می شود، عفو، خصوصا در سوره بقره اونجا هست، با مسائل مادی مطرح می کند. ان یعقوب، کسی که به یده عقده نکاح هست، در رابطه با مسائل مادی مطرح می کند. گذشت از چی؟ حق شرعی مادی. اینی که از خصائل انسانی شمرده می شود و در مقابل انتقام قرار می گیرد از نظر بحث‌های اخلاقی اینه. علمای اخلاق انتقام رو مطرح می کنن، بعدش عفو رو مطرح می کنن و میگن این دو با هم مقابله دارن. انتقام گفتیم چیه؟ انتقام حقیقی که بشر نمیتواند نسبت به جرائم بگیرد، چون یک جرم ابعاد گوناگون دارد و انسان نمیتواند به این که تمام ابعاد این جرم را چیکار کنه، برگردونه، نمیشه. فقط اون چه که هست گفتیم قصاص و غرامت و امثال این هاست، یعنی گوشه ای از اون مسائل رو چه بسا این بتواند بعضی از ابعادش رو که شارع اجازه داده بهش لذا عفو رو که در مقابل انتقام قرار میدن، خود انسان هم میتواند معنا رو بفهمد یعنی چه. معناش این است به این که اون حقوق شرعی را که شارع برای تو قرار داده است، از اون حقوق شرعی گذشت کن. انتقام عفو، مقابله داره اینا با هم. از این مقابله هم انسان میتواند مطلب رو به دست بیاورد که در این رابطه است. از نظر ظاهر و از نظر باطن چی؟ از نظر باطن و روح هم اون حسی را که در روح تو پیدا شد نسبت به این جرم در رابطه با اون شخص، اون رو هم چیکار کن؟ اون حس هم کنار بذار، اون حس انتقام جویی رو. اگر انسان انتقام را معناش را درست درک کند، عفوی که در مقابل او قرار میگیرد، عفو هم برش معناش ظاهر می شود. ولی من باز کردم مطلب را، خصوصا در ارتباط با آنچه را که در آثار اسلامی رسیده است، خصوصا این روایت اخیر که از امام صادق صلوات الله علیه است، بسیار روشن است مطلب. اولیاء خدا از نظر مسائل شخصیشان این چنین بودند و سری را هم در رابطه با این حالت می فرمودند. مثلا فرض کنید علی علیه السلام وقتی که در تاریخ می نویسند روز 19 ماه رمضان ابن ملجم لعنت الله علیه که اشق الاشقیاس ضربت میزند، دارد وقتی که علی علیه السلام رو آوردند در وسط مسجد، یعنی صحن مسجد کوفه، رفتن ابن ملجم رو گرفتن آوردن. در اونجاست علی علیه السلام که مظهر اسماء و صفات الهی است، بگوید رو میکند به فرزندش امام حسن، در بعد از تواریخ دارد همونجاست. فاصله ای نشده. حالت معلوم است چه حالتی است. دارد همونجا رو میکند به امام حسن، میفرماید حسن جان از این مراقبت، اون چه خود میخوری به این بخورن و اون چه خود میآشامی به او بیاشام. نگاه کن چگونه چشمش در کاسه سرش این نگران است، ناراحت است. به فرزندش می‌فرماید اگر من مردم از این ضربت، قصاص با توست، چون حق شخصی توست، تو ولی دمی دی در اعتماد با من علی نیست. علی علیه السلام که نمیتونه تشریع بکنه، که خودش مشرع نیستش، که حکم خدا عبد صالح هست. اگر من مردم به سبب این ضربت، قصاص با توست، اما در رابطه با قصاص حکم شرع میگوید او را نسوزانی، او را مثله نکنی، قطعه قطعه نکنی. در بعضی از تواریخ می نویسند علی علیه السلام فرمود یک ضربت هم بیش به او ندن. ولی اگر من زنده ماندم، خودم اولا هستم به این که به کار این رسیدگی کنم، چون در ارتباط با من مسئله شخصیش، از نظر مسئله شخصیش، خود بهتر می دانم چگونه با او رفتار کنم. و من اولا هستم به این که نسبت به او عفو کنم. دقت کنید، عفو کنم، چون ما اهل بیتی هستیم که در ارتباط با تجاوز و گناه اهل عفو و مغفرت. در همین جملات علی علیه السلام اگر انسان دقت کند مسئله عفو رو میفهمد. یعنی چه؟ در ارتباط با مسائل شخصی وقتی مطرح می شود، گذشت از حق ظاهری و اما از نظر باطن علی علیه السلام قبل از آنی که مسئله ظاهر را عنوان کند در صحبت‌هایش مسئله باطن را مطرح کند. چون اول سفارش میکنه که از این خوب پذیرایی کن. دقت کنید، اول اون که تو میخوری به او بخورن و اون که تو میاشامی به او بیاشام، نکند کوتاهی کنید نسبت به پذیرایی این. حتی مسئله شرط کمال عفو را. لذا انسان وقتی نگاه کند به روش اولیا میتواند مسئله عفو را در ابعاد گوناگونش بررسی کنه. علی علیه السلام هنوز وقت قصاص نشده که بخواد قصاص بکنه، اون موقع نمیخواسته قصاص بکنه. مطلب قصاص مطرح نبوده، مطلب قرامت مطرح، امثال اینا مطرح نبوده. اول شرط کمال عفو باطنی این رو مطرح کرد. خب چرا؟ جهت این است. سلام علیکم. اولیاء خدا که بعد انشاءالله اگر موفق شدیم روایاتش را هم میخوانیم، اولیاء خدا تمام این صفات و ملکات زیبا را در رابطه با الله می نگرند. اینها مظهر اسماء و صفات الهی هستند. این که گفته می شود خداگونه، یعنی اون صفات کمال الهی را انسان کوشش کند در این عالم کسب کنه. اکتسابیست برای اون ذاتیست، حال ما اکتسابیست. یکی از صفاتی را که انسان به اون صفت دل بسته است اون عفو خداست. اگر بخواهد خداوند با او با عفو رفتار کند، در مسائل شخصیش اونجایی که کمک به ظلم نشود و طرف پشیمان شده است، اونگاه عفو کند ظاهرا و باطنا. دو جمله است از زین العابدین صلوات الله علیه که از دعاهای حضرت است. خطاب می کند به خداوند: انت الذی سمیت نفسک بالعفو. خدا تو اون موجودی هستی که خودت را نامگذاری کرده ای به عفو، فعفو عنی، پس بگذر از من. در جمله دیگری دارد بفرماید: انت الذی عفوه اعلا من عقابه. تو اون موجودی هستی که عفوت گذشتت برتر است از عقابت. لذا خود زین العابدین صلوات الله علیه است چجور عملا این مطلب را به بشر عرضه می کند. در تاریخ می نویسند روز آخر ماه رمضان که می شد، حضرت تمام خدمتکارها و غلامانش را جمع می کرد در تاریخ مفصل است این تیکش را نقل می کنم اینها را جمع می کرد جملاتی را می‌فرمود. از اونها می‌خواست که از من درگذرید اگر من با شما بدرفتاری کردم، من از شما گذشتم. و بعد اونها را همه را آزاد رها کرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد. اللهم اقضي حوائج المؤمنين، نشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته، ومنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.